بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی سلامتی خدمت دانشجویان عزیز، در ادامه بحثمون همطور که یادتون هست اشاره داشتیم دو تا از مبانی تربیتی رو اشاره کردیم و اصول و روش‌های تربیتیشو با هم بحث کردیم و تمام شد. مبنایی که امروز در موردش میخوایم صحبت کنیم و مبنای سوم هست، نامش هست ظهور تدریجی شاکله. در دوتا ویژگی قبلی که توضیح دادیم ویژگی انسان، تو گفتیم که ظاهر و باطن بر همدیگه اثر دارن، از همدیگه تأثیر و تأثیر میگیرن و اینا رو توضیح دادیم. ولی باطنی که در جلسه پیش در موردش توضیح، در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، لایه رویین باطل هست، یعنی عمق باطل نیست. حالا ولی این بحث امروز که بحث ظهور تدریجی شاکله رو داریم، در خصوص لایه زیرین این باطن انسان میخوایم صحبت کنیم. اعمال و رفتارها که ظاهر هستن، افکار و نیت ها هم که باطن هستن، گفتیم که اینها در تأثیر تأثیر هستن، یعنی به طور پیوسته و مستمر ما اعمال ظاهریمون به باطنمون هم اثر داره، باطنمون هم از ظاهرمون تأثیر میگیره و نتیجه که میگیریم این میشه که تدریجا همین تأثیر و تأثیرها به تدریج که مرتب اتفاق میفته در عمق وجود آدمی رسوب پیدا میکنه و به تدریج دیگه در واقع محکم میشه، سفت میشه، سخت میشه و زیربنا رو تشکیل میده که به این میگم لایه زیرینه باطن انسان به این صورت شکل پیدا میکنه. همطور که تو سوره مطففین آیه 14 خدا میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، میگم چنین نیست، بلکه آنچه که در پی کسب آن بودند بر دلهایشان غشایی سخت زد. دقت میکنی؟ یعنی چیزهایی که دنبالش رفتن مرتب و کسب کردن، همین ها باعث شد که چون روش صحیحش رو دنبالش نبودن، باعث شد که به دلهاشون یه غشا و رویه خیلی سفتی سختی بزنن که نتونن دیگه اثر بگیرن از حق. اینجا رین به معنی غشای مسلط و سرسخت هست و منظور از چیزهایی که در پی کسبش بودن همون افعال و کارهایی که انجام میدادن، افکاری که داشتن، نیتهایی که داشتن، که اینها یک، چون در هر انسان معمولا اینها افعالش، افکار و نیتهاش حالت پیوستگی دارن، اگه حالت پیوستگی استمرار داشته باشن چی میشه؟ به تدریج این افکار و اعمال و نیتها به تدریج رسوخ پیدا میکنه در درون آدمی و شکل خاصی به شخصیت انسان میده. میبینیم که خداوند هم زمانی که میخواد محاسبه بکنه به رفتارهای انسان رو، اعمال انسان رو، هم به این چیزهایی که از باطن به ظاهر نفوذ تراوش کرده رو در نظر میگیره، هم چیزی که در باطن بوده اما در واقع اصلا بروز پیدا نکرده، حتی به اونها هم زمانی که میخواد خداوند محاسبه بکنه توجه داره، یعنی حتی به نیتها، به چیزهایی که تو ذهن شما بوده ولی منجر به شاید عمل نشده، هنوز تبدیل به عمل نشده، به اونها هم خداوند در مقام محاسبه میپردازه. حالا وقتی که انسان در سایه افعال و افکار و نیتهاش و تأثیر و تأثیری که اینها از همدیگه دارن به یک در واقع زیربنای یه سختی میرسه و ظهور پیدا میکنه این زیربنای سخت، در ضمیر انسان یه در واقع شخصیت سفت و سختی ایجاد میشه، یه شکل و طرحی در ضمیر انسان ایجاد میشه که تو فرهنگ قرآن بهش شاکله میگن. همین پرسنالیسی پرسنالیتی یا کاراکتر همین چیزایی هستند که روانشناسان در موردش استفاده میکنن، از این کلمات استفاده میکنن. هم قرآن، در فرهنگ قرآن بهش میگن شاکله، یا علمای اخلاق مثلا بهش میگن ملکه، همون تو روانشناسی میگیم پرسنالیتی. چیزی که قابل توجه اینه که شاکله هم شکل هم مشکل هم، یعنی به ظاهر و لایه روتین روین باطن شکل میده. هم خودش شاکله که شکل هست، هم به باطن انسان شکل میده. رفتار، ادراک و احساس آدمی رو در واقع این توی قالبی میندازه، قالب میزنه و اون رو تبدیل میکنه به سبک. یواش یواش دیگه ما سبکمون مثلا این میشه، شخصیتمون این میشه و این رفتار به ما احاطه پیدا میکنه. همونطور که قرآن میفرماید بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، یعنی هر کس در پی کسب بدی باشد، بدکاری وی بر او احاطه میکند. یعنی شما وقتی مرتب دنبال کارهای بد هستی، به تدریج این کارهای بد تو به تو احاطه پیدا میکنه، مسلط میشه و شخصیت تو از اون شکل میگیره و تبدیل میشه به سبق و سیاق تو. همینطور که بعدی که گفتیم در مورد خوبی هم هست، یعنی همینطور که چیزهای بد این احاطه هم میتونه شاکله های مطلوب برای ما ایجاد بکنه، هم میتونه شاکله های نامطلوب ایجاد بکنه. در مورد هر دو صادق هست. قرآن میفرماید در مورد مؤمنین و ظالمین، در مورد هر دوشون میفرماید در سوره اسراء کلوی عملو علا شاکلن، یعنی هر یک بر پایه شاکله خودشون عمل میکنن، هم مؤمنین هم کافران، کلو یه عملو علا شاکله. پس این ویژگی، یعنی این تشکیل شاکله، این احاطه اثر داره روی تشکیل شاکله ما در انسان شناسی، جایگاه خیلی خاص مهمی رو داره. به خاطر همین چون جایگاه خیلی مهمی داره، باید روش یه مقدار تأمل بیشتری بشه. قرآن به این مطلب، آیات قرآن که توجه میکنیم به این مطلب اشاره دارن که چگونه این ادراک، احساس و عمل در شاکله انسان تولید میشه. آدم هایی که با شاکله های مختلف، می فرماییم که انسان ها با شاکله های مختلف وقتی با آیات قرآن برخورد می کنن، عکس العمل های مختلفی رو نشون میدن، تأثیر های مختلفی می گیرن. یعنی آیات قرآن مشخصه، یک چیز حق، ولی اینطور نیست که همه انسان ها وقتی با آیات قرآن برخورد می کنن ازش در واقع چیز مطلوب بگیرن، شاکلی مطلوب بگیرن، بلکه به دلیل اینکه زیربنا و شاکلی اینها مختلف هست، به خاطر همین تأثیرهایی که انسان در مقابل این آیات قرآنی میگیره ممکنه نور باشه، ممکنه ظلمت باشه. یعنی گاهی اونها رو انسان وقتی آیات قرآن رو میشنوه نوری میشه که هدایت میگیره، و گاهی برعکس بر ظلمت خودش اضافه میکنه به خاطر اینکه شاکله صحیحی نداره. میبینیم که خداوند میفرماید در سوره بقره، چیزی که اشاره میکنه، میفرماید که خداوند رو باکی نیست از اینکه به پشه کوچیک یا چیز بزرگتر از اون مثال بزنه. هر مثالی که میاره برای اونها که ایمان آورده اند میفهمن که این حقه، ولی و از جانب خداست. اما برای کسانی که کافر شدن میگن خدا رو مثلا، خدا یعنی چه منظوری داره از این مثال های بسیار ناچیزی که داره میزنه؟ چرا؟ چون مثلا شاکله وجودش درک این محصول نداره که از این مثال نتیجه درسته بگیره. در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که دلیل گمراه‌تر شدن عده این نیست که مثلا خدا میخواد این حکم روشه، نه، به خاطر اینکه اینها اصلا کلا با مسائل رفت شخصیتشون واژگونه هست، یعنی واژگونه راه میرن، واژگونه هستن. به خاطر همین در مورد آیات الهی که حق است و نور هست، اینها حتی این هم موجب گمراهتر شدن این افراد میشه به خاطر نداشتن شاکله صحیح. در حوزه احساس و رفتار هم همینطوره. ما وقتی آیات قرآن رو توجه میکنیم میبینیم چیزی هست به نام تزیین، زینت دهی اعمال و رفتار. زینت دهی و زینت یابی از حد عملی سوری و خلق و ساعه بالاتره. این چیزی که در قرآن مطرحه در مورد زینت دهی و با وضعیت شخصیتی و نفسانی خیلی ارتباط و همسویی عمیقی داره. وقتی میگیم چیزی برای کسی زینت داده شد، این به این معنیه که یه وضعیتی پیدا کرده این فرد که اون چیز مد نظر ما برای این شخص یه جلوه ویژه‌ای داره و برجسته تر هست برای این فرد نسبت به چیزهای دیگه. یعنی برای این فرد اینجوریه و الا اون عمل یک چیزه، چون ممکنه کسی دیگه بهش نگاه کنه هیچ توجهی نداشته باشه، خیلی براش مهم نباشه، ولی برای این فرد مد نظر این عمل مورد نظر برجسته شده، جلوه خاصی پیدا کرده. مخصوصا در مورد گناه مثلا این حالت هستش که گاهی انسان ها در شرایطی قرار می گیرن که یک گناه برای اونها انقدر جذابیت پیدا می کنه که جالب میشه، جذاب میشه که نمیتونه اونو انجام نده، برجسته میشه براش. یعنی تزیین، یعنی منظور از تزیین این هست در آیات الهی. و این آراسته و مزین دیدن هم در مورد کسانی صادقه که شاکله بد دارند و هم در مورد افراد صادقه که شاکله خوب دارند. اولی در واقع عمل زشت خودش رو زیبا میبینه و به جای اینکه از این عمل رو برگردانه، ازش احساس بدی بهش دست بده، کاملا برعکس احساس خیلی خوبی دست میده. مثلا مورد مثالش رو میتونیم غیبت کردن رو در نظر بگیریم. وقتی ما انسان ها اگه به خاطر اینکه شاکله شخصیتیمون در مورد این عمل صحیح نیست، وقتی داریم این عمل زشت رو انجام میدیم، به جای اینکه ناراحت بشیم خیلی از اون صحنه لذت میبریم، از اینکه داریم در واقع غیبت میکنیم. در حالی که یک انسان که داره شاکله متعالی هست هیچ وقت این همچین حسی نسبت به غیبت کردن نداره، بلکه حالت اشمئزاز بهش دست میده. پس یکی در مورد عمل این که فردی که عمل زشت خودش رو زیبا میبینه یه شاکه به خاطر داشتن شاکله منحط، و دومین که اعمال خودش رو افرادی که در اعمال خودش زیبایی میبینه و از اعمال مقابلش احساس کراهت و شناعت داره. این هم انسان هایی هستن که شاکله شخصیتی خوبی دارن، از اعمال خوب لذت میبرن، اونها رو زیبا میبینن و اعمال مقابل خوبی ها رو کراهت دارن ازش. در این گونه در واقع از این دو گونه زن، یکی این که با حقیقت انسان هماهنگی داره، دیگری ولی نه. اونی که با حقیقت انسان هماهنگی داره اینه که انسان کارهای خوبش و زینت کارهای خوب براش تزیین شده باشند، این قابل دفاع است، قابل تبیین هست، ولی چون که با حقیقت انسان سازگاری داره. اما در مورد زیبا دیدن و تزیین کارهای زشت، خب قطعا قابل دفاع نیست. خداوند می فرماید افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله، سوره محمد. آیا کسی که با بیانه و دلیلی از نظر رب خویش همراه هست که منزوین له سوء عمله، مانند کسی که کردار زشتش رو زیبا میبینه؟ خداوند هم اشاره به این در واقع تزیین، بحث تزیین میکنه. حالا این مبنای سوم که ظهور شاکله بود و تدریجی بود، که این تدریج قطعا تدریجی هم از انسان در مقابل اعمال و رفتار و افکار و نیت هایی که قرار میگیره، به تدریج اینها یک شخصیتی از در لایه زیرین انسان تشکیل میدن که انسان این میشه. حالا اصلی که ناظر به این خصلت خصیصه انسان هست و ما از طریق این اصل به این خصلت میخواییم این تربیت بکنیم، این اصل این تدریج و این بحث و این ویژگی، اصل مداومت و محافظت بر عمل هست. همونطور که گفتیم که ظاهر و باطن در تأثیر متقابل هستند، که در وقتی مستمر این حالت این تأثیر ادامه پیدا میکنه، یه استواری و پایداری ادامه پیدا میکنه، منجر به استواری، منجر به تشکیل یک لایه زیرین خیلی محکم در باطن انسان میشه که بهش گفتیم شاکله. خب حالا ویژگی بارز این شاکله چی هست؟ ویژگی بارز این شاکله اینه که این شاکله دیگه دائما این حالت هست، یعنی استوار شده دیگه، پایدار شده، یه پایداری داره. و ویژگی دیگه اینه که احاطه داره این شاکله بر تمام افکار و احساس و نیت ما، اراده ما، اعمال ما، رفتار ما. به خاطر همین هست که بسیار مهمه این شاکله، که باید درست تشکیل بشه. چون که وقتی این شاکله دیگه تشکیل شد، سفت شد، محکم شد، این استواری و پایداری دیگه خیلی سخت تغییر دادنش، و چون احاطش گسترده هست و در شامل محیط بر تمام در واقع فکر و احساس و نیت و اراده و اعمال و افکار انسان هست، بسیار چیه مهمه در تربیت انسان. چرا؟ چون که ما در جریان تربیت به دنبال این هستیم که در درون فرد شاکله مطلوبی ایجاد بشه و این پیوستگی داشته باشه. پس یا این فرد هنوز هیچ شاکله‌ای نداره و ما میخوایم این شاکله رو تشکیل بدیم، یا این شاکله رو داره و ما میخوایم این شاکله رو که نامطلوب هست به هم بریزیم و مجدداً ایجاد کنیم. در هر دو حالت ما نیازمند یک قاعده عمومی هستیم که این مقصود رو برای ما تأمین بکنه، خواه به دنبال ایجاد یک شاکله جدید باشیم یا به دنبال به هم زدن این شاکله مشاه تشکیل شده و ایجاد مجدد و احیای مجدد این شاکله باشیم. در هر حال محتاج چی هستیم؟ محتاج این هستیم که تأثیر و تأثیر متقابل و مستمر ذات رو ظاهر و باطن هستیم. یعنی ما روی این بحث کار میکنیم که این ظاهر و باطن درست تأثیر و تأثیر درستی نسبت به هم دیگه داشته باشن، این دو تأثیر و تأثیر متقابل رو تصحیح کنیم. از همین رو اصلی که ما در اینجا بهش بحث در موردش بحث میکنیم، اصل مداومت و محافظت بر عمل هست. مداومت، قسمت مداومتش در واقع به بحث ناظر به بحث کمیت و کمیت هست. یعنی وقتی میگیم مداومت کنیم، یعنی پرکاری باشه، یعنی دائما این اتفاق بیفته. بحث محافظتش به کیفیت عمل برمیگرده، یعنی در این حال که ما باید حواسمون باشه در مورد این عملی که میخوایم شاکله ما رو ظاهر و باطن ما رو تحت تاثیر قرار بده و شاکله ما رو تشکیل بده، در این حال که این باید مستمر باشه و هر روز باشه، مداوم باشه، در عین حال باید به شرایط این عمل هم توجه کنیم. یعنی ناظر به کیفیت عمل هم، نظارت بر کیفیت عمل هم داشته باشیم. مداومت بر عمل استمرار رو نشون میده، محافظت بر عمل مراقبت و مراعات شرایط رو نشون میده. وقتی اینها در کنار هم باشن، میتونن این تاثیر تأثیر مستمر ظاهر و باطن رو تحت تاثیر قرار بدن، تأمین کنن، چرا که مداومت بر عمل اعضا و جوارح بدن رو مرتب به کار میبره، یعنی همون ظاهر انسان رو مرتب به کار میبنده. و مراقبت ما باعث میشه که ما با هوشیاری، با توجه به در واقع این بحث ضوابط عمل، یه ضوابط ظاهری و ضوابط باطنی صحیح رو فراهم کنیم. این هم بحث باطنش میشه. پس متوجه میشیم که برای اینکه ما بحث محافظت و مداومت رو داشته باشیم و یک شاکله بتونیم بر این خصوصیت تشکیل تدریجی شاکله انسان این خصوصیت رو روش کار کنیم، نیاز به چی داریم؟ نیاز به همراهی مداومت محافظت داریم. یعنی بدون همراهی محافظت و بدون همراهی محافظت مداومت و محافظت قطعا به اون نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. مداومت بدون محافظت باعث چی میشه؟ باعث میشه که یه عادات سطحی و خشک در واقع ما عمل کنیم بهش، یعنی کارمون عمق نداشته باشه. وقتی مداومت مرتب مثلا یک کاری داریم انجام میدیم بدون اینکه شرایطش رو رعایت بکنیم، خب ممکنه تأثیرش عکس بشه. یعنی ما یک عملی رو به شاکله خودمون در واقع نفوذ میدیم که اصلا عمل بسیار متعالی نیست، عمل صحیحی نیست. پس دقت باید بکنیم که مداومت همراه با محافظت از شرایط اون عمل هم باید باشه. مورد مثالش در قرآن خیلی جالبه. اگه دقت کنیم در سوره معارج اشاره می‌فرماید که إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. دو تا نکته دائمون و يحافظون اینجا چیه؟ اشاره داره دقیقا به این بس. میگه که انسان ها شخصیتشون در حالت تزلزل هست، نوسان هست. فقط یه عده هستن که این اتفاق براشون نمیفته. کیا هستن؟ نمازگزارانی که بر نماز خود مداومت میکنن و نمازگزارانی که بر نماز خود محافظت میکنن. هم کلمه دائمون استفاده کرده، علی صلاتهم دائمون، علی صلاتهم یحافظون. پس هم مدام نماز خوندن مهمه، هم رعایت شرایط و محافظت از شرایط این نماز مهمه. برای اینکه یک فرد جزء مصلین بشه، جزء نمازگزاران باشه، مهمترین ارتباط انسان با خدا هم از طریق نماز اتفاق میفته. وقتی انسان نمازش استوار باشه و دو خصیصه دائمین و یحافظون رو داشته باشه، میتونه بگه که نمازگزار هست و روی بقیه کاراش اثر میذاره. اگه بدون محافظت باشه، ویلو بدمار، یعنی وای بر کسانی که چکار میکنه، فویلو للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهم. وای بر نمازگزارانی که چکار میکنن، نمازشون رو خیلی سهل‌انگاری میکنن در مورد نمازشون، یعنی هم مداومت ندارن هم محافظت ندارن. این مداومت محافظت که اصل مثال ما برای نماز زدیم، در تمام اعمال و رفتار و تمام شؤون تربیتی باید مرتوجه باشه. یعنی بدون توجه به این اصل محافظت و محافظت اصلا تربیتی وجود نداره. حالا برای اینکه بتونیم ما در رفتارهامون برای رسیدن به شکل درست مداومت و محافظت رو به کار ببریم، چه روش هایی رو اسلام و قرآن بهش اشاره کرده و برای ما عنوان کرده؟ دو تا روش اینجا عنوان شده برای این اصل و این مبنا. یکی روش فریضه سازی هست، یکی روش محاسبه نفس هست. این فریضه سازی و محاسبه نفس بسیار نکات مهمی هستند که دقت که بکنیم تمام احکام شرعی ما دقیقا ناظر به این دوتا روش هستن، برای که از یک انسان، یک انسان مسلمان خودساختهی باشه، خداوند یک چیزهایی رو برای او به عنوان فریضه قرار داده، واجب کرده و مرتب دعوت کرده و انسان رو به اینکه نفس خودش رو محاسبه بکنه و به حساب و کتاب ازش بکشه. حالا ببینیم روش فریضه سازی یعنی چی اصلا؟ چطور میشه یک چیزی فریضه میشه برای انسان؟ از خصایص شریعت خداست که در بعضی از دستورالعمل‌های اساسی می‌بینیم که خداوند اینو به کار بسته و ما رو برای اینکه دور تربیت بکنه، ما رو به ما گفته که این امر جزء ضروریات هست، به عنوان فریضه است. فریضه چیه؟ فریضه حکمیه که انجام اون واجبه و به هیچ دلیلی اون تعطیل نمیشه، تعطیل بردار نیست. و اصلا خود این فریضه سازی در تربیت خودش مداومت و محافظت رو پشت سرش داره. چرا؟ چون فریضه گفتیم کاریه که به هر حال باید انجام بگیره و انجام دادن اون یه شرایطی رو همیشه دقت کردید. مثلا میگیم وضو مقدمه وضو، مثلا وضو واجبه، مقدمه وضو هم واجبه، نماز اگه واجبه مقدمش هم واجبه. این مقدمه همین چیه؟ شرایط هست، فراهم کردن شرایط هست. یعنی همینطور که خود فریضه واجب هست، الزام هست برای انجامش، شرایطش هم، فراهم کردن شرایطش هم چیه؟ الزام هست در انجامش. این تو جنبه الزامی بودن خود و رعایت شرایط معینی که برای اون حکم قرار داده شده، همون خود به خود اصلا پشت سرش مداومت و محافظت رو میاره. این روش تربیتی خداوند اصلا همینطوره، میگه که نماز خوندن واجبه، یعنی هم این نماز رو که باید حتما ما بخونیم هر روز، هم اینکه این نماز خوندن یه شرایطی داره، بدون شرایطش هم قبول نیست. شما مثلا به وضو نگیریم، پاکی و نجاست رو رعایت نکنیم، بگیم نماز خوندم، خب قبول نیست این نماز. پس در کنار مداوم، ولی هر روز بخونیم، ولی که هر روز هم بخونیم، ولی شرایطش رو فراهم نکنیم، رعایت نکنیم، قبول نیست این. یعنی فریضه چیزیه که باید روش مداومت و محافظت باشه، یعنی هم باید خود این بحث عمل بشه، هم شرایطش حتما باید درست عمل بشه. معمولا اعمالی که احکامی که اینجوری الزام داره و فریضه هست، اگه فرد دستورالعمل معینی رو در موعد مقررش به انجام نرسونه، از ضرورت و وجوبش کم نمیشه. بنابراین باید چیکار کنه؟ مثلا قضاشو به جا بیاره. اگه نتونست باید کفاره بده. اگه عمدی بود باید کفاره عمد بده. یعنی جریمه داره کارش. و جریمهش معمولا سخت‌تر از انجام خود عمل هست. به خاطر همین دقت که بکنین، این بحث چیزی که واجب شد دیگه فرد در حد توانش باید به اون انجام بده اونو، و اگه در شرایطی نتونست، قادر به انجام کاملش نبود، به هر نحوی باید بعدن جبران کنه، بعدن اونو انجام بده. یا اینکه اگه تکلیف دیگری در مقابلش خداوند در نظر گرفته اونو انجام بده. که همین جنبه الزامیش باعث چی میشه؟ باعث فریضه سازی میشه، یعنی باعث میشه که ما مداومت داشته باشیم در مورد اون عمل. اما جنبه رعایت شرایطش ناظر به اینه که فرد در انجام تکلیف مورد نظرش با شرایط و آداب ویژه رو به کار ببنده. اگه این شرایط به کار نبنده، گفتیم این کار مورد قبول نیست و این هم باعث میشه که ما سرسری نگیریم این فریضه رو، باید بدون عیب و نقص انجام بدیم. خب میبینیم که سوره نور هست، سورتون انزلناه و فرزناه. همین مداومت محافظت بر عمل باعث میشه که ما توی فرایض به در واقع مقصودهایی برسیم که مد نظر خداوند بوده از این فرایض. خب هم در رو کردن دل و هم در پشت کردن دل به این اعمال میشه موانعی میشه ایجاد بشه. گاهی دقت کردید، گاهی انسان یه حس هایی بهش دست میده که بی‌رغبت میشه نسبت به انجام فرایض و وسوسه میشه که انجام نده یا مثلا به آینده موکول کنه تکلیفشو. بهش میگن تسویف. تسویف یعنی ساده سهل انگاری کردن در مورد اینکه بگی حال بدنه میشه انجام داد، موکول کردن عمل به آینده که تو روایات به شدت ازش چی شده؟ پرهیز شده. ایاکم و تسویف العمل باد روبهی ازا امکن کن، از موکول ساختن عمل به آینده پرهیز بکنید، هرگاه و هرگاه امکان و فرصت یافتید به آن مبادرت کنید. فرایض رو همونطور که مقرر شده باید حتما به انجام برسونیم. گاهی هم دیدید که برعکس این حالت هست، برعکس تسبیح هست، یعنی ما رو داریم، شروع التهاب داریم برای عبادت. اینجا هم دوباره همین هم خداوند گفته که با اینکه این فی نفس خوب هست، مطلوب هست، اما اگه باعث بشه که رو بکنیم به مستحبات و از فرایض دور باشیم باید کنار گذاشته بشه. هرگاه اعمال مستحبی به فرایض آسیب بزنه اونها رو چکار کنید؟ ترک کنید. تحول غلو هست. حکمتش چیه این عمل دستور؟ به خاطر اینکه میخواد از ثمرات استواری و پایداری فریضه فرد باز نمونه، چون که ممکنه شروع حال لحظه ای باشه که قطعا هم همینطوره و این کارهای لحظه ای خیلی نتیجه نمیده، که انسان باید کارهاش مداوم باشه. البته چیزی که هست، حالا ما بخوایم اگه این فریضه رو سرایتش بدیم از احکام شرعی به اخلاقیات، اگه بخوایم همچین کاری بکنیم، بازم باید حواسمون باشه که در فریضه سازی در شریعت یه حدود و موارد معینی داره. نمیشه هر چیزی رو در واقع فریضه کرد و نمیشه هر شرایطی که خواستیم رو بهش اضافه کرد. وقتی تو بحث اخلاق و تربیت هم میریم، میبینیم که دستورالعمل‌های اساسی و مهم اخلاقی تربیتی هم هر کس تونسته برای خودش به عنوان فریضه قرار بده، تو این جنبه اخلاقی تونسته چار کنه پیشرفت کنه و اونو با اون توی شاکله شخصیتش اونو تونسته جای بده. همینجا هم تو مباحث اخلاقی هم این فریضه در مورد فریضه سازی دو خصوصیت الزامی بودن و رعایت شرایط رو حتما باید بهش دقت کنیم تا آثار مداومت محافظت برای اونها مؤثر بشه، دیده بشه. در مورد نمونه های فریضه سازی در اخلاق، مثلا ما میبینیم که نماز شب رو خداوند که یه چیز مستحبی هست گفته اونایی که این کار رو برای خودشون به عنوان فریضه انجام بدن، خداوند به این بندگانش مباهات میکنه در کنار فرشته ها. روش بعدی در این بحث روش محاسبه نفس است. روش فریضه سازی و روش محاسبه نفس. روش محاسبه نفس یکی از روش هاییه که یکی دیگه از روش هاییه که اصل مداومت و محافظت بر عمل رو با طریق این میتونیم متحققش کنیم. روش محاسبه نفس در واقع یک نوع ارزیابی اعمال و نیات هست، یعنی فقط اعمال نه، ارزیابی اعمال و نیت های آدمی است. چون که خداوندم گفتیم که وقتی محاسبه میکنه هم اعمال ما رو محاسبه میکنه هم نیات ما رو محاسبه میکنه. تو این بحث دو تا ملاک ما داریم. یکی از ملاک های محاسبه نفس اینه که اعمال مبتنی بر تقوا باشن و با انگیزه که تقرب به خدا انجام بگیرن. یعنی ما برای اینکه اعمال و رفتار و نیاتمون رو محاسبه کنیم یه سنجشی باید داشته باشیم، یه ملاک سنجشی باید داشته باشیم. ملاک سنجش ما در مورد اعمال و نیات ما اینه که چقدر مبتنی بر تقوا و اخلاص هست و اینکه چقدر حواسمون هست که این کار با انگیزه تقرب به خدا انجام میگیره. این ملاک، اینها ملاک حسن عمل ماست، یعنی عمل خوب هست که در اون این دوتا ملاک در نظر گرفته باشه، نه کثرت. یعنی اینطور نیست که ما اگه زیاد نماز شب بخونیم پس خیلی این کار حتما روی شاکله ما تاثیر مثبتی خواهد داشت. نه، در کنار این عمل که انجام میدیم حتما بود حواسمون به این ملاک باشه که چقدر در این کاری که انجام میدیم انگیزه ما تقرب به خدا هست یا نیست. همطور که در تفسیر آیه لیبلوکم ایکم احسن عملا هم امام صادق علیه السلام میفرمایند که منظور این نیست که چه کسی بیشتر عمل میکنه، بلکه مراد اینه که چه کسی بهتر عمل میکنه. صحت عمل ناشی از خشیت الهی و نیت صادق است. هرگاه عمل ما از نیت بالایی با نیت بالایی برخوردار نباشه، تقرب، تقوا این چیزا نداشته باشه، فقط صرفا به خاطر ریا و ظاهر سازی باشه، نتیجه لازم رو نمیتیریم، بلکه زمانی عمل ما نتیجه در واقع لازم خواهد داشت اینه که از ظاهر سازی و ریا به دور باشه و همراه با تقوا باشه. پس کثرت مهم نیست، بلکه چیزی که در عمل مهمه در وقتی ما محاسبه میکنیم باید مد نظر داشته باشیم اینه که خلوص داشته باشه. ملاک دیگه که در محاسبه نفس باید توجه بهش بکنیم وقتی میخوایم کارهامون رو باش در واقع بسنجیم، باید بهش توجه بکنیم ببینیم که آیا چقدر به این کار ما میتونه مؤثر باشه روی شاکله شخصیتی ما، اینه که دوام این عمل چقدر تونستیم این عمل رو در خودمون مداوم بکنیم، دائما این کار رو انجام بریم، جست و گریخته نیست، و اینکه چقدر اونو تونستیم به سرانجام برسونیم. به غایت خیلی مهمه، غایت هم مهمه، یعنی رسیدن به نهایت مهمه. اینکه شما یک کاری رو شروع کنید ولی به نهایت نرسونید، دقیقا این کار هنوز نمیتونه به عنوان یک عمل صحیح که بتونه روی شخصیت شما تاثیر لازم رو بذاره در نظر گرفته نمیشه. و پس جز ملاک های مهم محاسبه نفس شد دوام عمل و اینکه چقدر به نهایت رسیده باشه. اعمال رو تو محاسبه نفسمون میتونیم به حساب بیاریم که به اتمام رسیده، نه اینکه تازه شروع شده، چون ممکنه تو همین مسیر هزاران آسیب اینو در واقع دوچارش بشه. برای همین پیامبر میفرمایند که ملاک العمل خواتیمه. البته اینجا اینم باید در نظر بگیریم که اگه ما با نیت صادقه شروع کردیم کارمونو، یک سبب بیرونی ناخواسته از باعث شد که ما این کار رو به اتمام نرسونیم، مثلا از دنیا رفتیم، خداوند قطعا به این سبب به نیت صادقه ما توجه میکنه و اونو از ما قبول میکنه. پس میبینیم که توی ملاک های حسن و دوام عمل کثرت مد نظر نیست. البته دیگه اینم باید در نظر بگیریم که اگه یک فرد بتونه خوب کارش رو انجام بده، تقوا و تقرب رو در نظر داشته باشه و مداومت هم در عمل داشته باشه، در کنار این بتونه که کثرت رو هم احراز بکنه، خب اینجا خیلی خوب کارش، خیلی ارزشش بالاتر میره، ولی جزء ملاک ها کثرت نیست. و حواست باید باشه که کثرت اونو مرتکب چیز نشه، تکبر نکنه، چون که هر چقدر هم ما کثر اعمالمون زیاد باشه، نسبت به رحمت خدا کمه. نقطه مقابل زیاد شمردن خوبی ها هم کم شمردن بدی هاست، این هم مذمومه. یعنی افرادی که کارهای بد خودشون رو کم انجام میگن، مگه ما چه گناهی کردیم، این هم موجب میشه که یواش یواش براش این گناه هایی که انجام میده شاید کم باشن، به خودش کم میپنداره، یواش یواش انجام بده و موجب مداومت بر اون گناه بشه، که این هم بسیار بده. هر کسی حرفش و کار خوب خودش رو اندک بدونه و حرف و کارهای بد خودشون رو زیاد ببینه، این باعث میشه که انسان انگیزه بیشتر بر استمرار عمل داشته باشه و از خطاها خودش رو دور بکنه. و اینها در واقع میزان محاسبه هستند در روش ماس به نفس. باید انسان در نظر بگیره که این میزانها رو در نظر بگیره و اعمال و حرفهای حرکات و سکنات خود رو با سنجش این مباحث درست انجام بده. که در اسلام ماس به نفس مکررن بهش اشاره شده. در سوره 8 می‌فرمایند که ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. باید هر کسی بنگرد که بر فردای خود چه اندوخته و خدای را تقوا ببرید که خدا به آنچه می‌کنید آگاه است. بازبینی هر روزه هر کارهایی که انجام دادیم و هر سخنانی که به زبان آوردیم مانع از این میشه که ما از اعمال و رفتار خودمون غافل بشیم، مانع تغافل میشه و مانع میشه که ما از غفلت مصون باشیم و در واقع شرط موندن در راه هست و شرط شکل گرفتن و یک تدریجی یک شاکله درست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.